أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. تلخص مما بيناه في إقرار السفيه أن الإجماع على سماع إقراره في غير المال باب الجنايات والحدود الإجماع غير متحقق كما صرح في المفتاح بوجود جماعة بقول جماعة باشتراط كمال العقل في نفوذ إقرار السفي في غير المال و لعدم إشارة أحد من الفقهاء بالإجماع ونفي الخلاف غير صاحب الجواهر في موضع واحد من كان دعبه نقل الإجماع والاستدلال به لم يشر إلى الإجماع في هذه المسألة. مضافا إلى أنه مقتضى القواعد والأصول والنصوص الخاصة ذكرنا. وهنا نقطة وهي أن النصوص النافية لنفي لرفع قلم التكليف عن المجنون حتى يفيق لها إطلاق مقامي، لأنها في مقام بيان ما يرفع به التكليف، ما يرفع به قلم التكليف، من يرفع عنه قلم التكليف. فاكتفى عليه السلام بالسبي والمجنون ولم يذكر السفي، فلو كان السفي من رفع عنه القلم لكان على الإمام بيانه، فالإطلاق المقامي في هذه النصوص ينفي رفع قلم التكليف والوضع عن السبي إلا ما خرج كما في باب المعاملات. الجواب أن هذا وأن الإطلاق المقامي إنما ينعقد لو لم تكن قرينة روائية من كلام الإمام عليه السلام، ونحن بعد الفصل وجدنا روايات دلت بصراحة على نفي قلم التكليف عن السفيه، وهذه النصوص صحيحة معتبرة من بين صحيحة ومعتبرة وغيرها تصلح للقرينية للمنع عن هذا الإطلاق. وأيضا نقطة أخرى بأنه لا يمكن الالتزام بإطلاق هذه النصوص الخاصة الدالة على رفع القلم عن السفي، فبذلك للضرورة واتفاق النص بالفتوى على تكليف السفي بالعبادات. نقول لا بأس بذلك، لأنه ما من عام من إلا بغت خص، هذه الروايات عموما ونأخذ به ما لم يثبت خلافه كما ثبت في العبادات، وبذلك نستطيع أن نفصل بين العبادات وبين باب الضمانات وبين باب المعاملات والحدود. ففي باب العبادات وباب الضمانات كضمان الإطلاق ضمان علليات السفي ضامن والعبادة عليه واجبة، ولكن في ما يكون مؤاخذ به في باب الحدود في باب المعاملات موجب لإهدار ماله في هذه الموارد نعمل بهذه العموم لا بأس به، ولا يلزم تخصيص المستهجن، لأن باب المعاملات وباب الحدود مواردها لو لم تكن أكثر لا يكون أقل من موارد الضمانات والعبادات، لا أقل لا يلزم هذا المحذور. و حالا نقطه اخرى و هی ان السفی ما معناه اساسا فی هذه النصوص. السفی جاء به معانی مختلفه، به معنا ضد الحلم، به معنا الجهل، و من و به معنا المبذر فی ماله الذي لا يصرف ماله في الجهة الأغلائية. هذه المعاني سره به. وأيضا قالوا السفي بمعنى خفيف العقل كما سره به في مجمع البيان ونقل عن بعض الأعلام. وأيضا جاء في كلام التبرسي في تفسير هذه الآية إلا من كان سفيا أو ضعيفا، قال السفي يعني الجاهل لا مطلق الجاهل، بل الجاهل لخفة عقله، فإن الجهل تارة يكون لأجل عدم التعلم، وأخرى يكون لأجل أروز النسيان، وثالثة لأجل السبابة، ورابعة لأجل خفة العقل. فالفرق بين الجاهل والسفي أن السفي جاهل خاص، يعني جاهل لخفة عقله ولو كان بالغا، يعني البالغ الذي جاهل لخفة عقله، لا لأجل سبابه ولا لأجل النسيان ولا لأجل عدم التعلم، وإلا رب عالم خبير فتن يعرض عليه النسيان أو لا يتعلم في قسم من العلوم يكون جاهلا بتلك العلوم. فمطلق الجاهل قطعا ليس معنى السفي. السفي قال هو جهل نشأ من خفة العقل. وعلى أي حالين، من كان خفيف العقل كما وردت في هذه النصوص، من كان عقله كعقول السبيان يعني خفيف العقل بين حال بلوغهم، فسفي بهذا المعنى مرادنا لا بسائر المعاني. ثم يقع الكلام في أن الإقرار لابد أن يكون سريحا في مدلوله كما ورد في النصوص كالميل في المكحلة، كدخول الميل في المكحلة، وإلا لو كان فيه جهات من المحتملات مثلا لم يكن سريحا في مدلوله، فحينئذ الإقرار ليس بحجة على المقر، ولا يجوز للحاكم أن يجري يقيم عليه الحد لأجل إقراره ولو تعقد 4 مرات. إجمال كلام بود. تفصيل إن كي در إن باره خب ما قبلا نکاتی رو بیان کردیم درباره موضوع اقرار سفی، خب خیلی مهمه این مسئله، ولو اینکه تقریبا اکثر فقها قریب، شاید به اتفاق اگر نگیم اکثر فقها البته، تصریح کردن به اینکه اقرار سفی در مورد غیر مال نافذ هست در باب جنایات قتل فلان، و لکن مع ذلک اونایی که دعوشون، بسیاری از اونایی که دعوشون نقل اجماع بود لا خلاف بود در این مسئله، نفی خلاف و یا دعوای اجماع نکردن، مگر فقط صاحب جواهر در یک مورد. در مواضع دیگری که خود صاحب جواهر گفتن باز در همین مسئله ادعای نفی خلاف نکرده. و بنابراین هم علاوه بر این که در مفتاح همونجه که ملاحظه فرمودید برای مشترطین کمال عقل در نفوذ اقرار سفی در غیر مال وجهی نقل کرده و رد کرده و تعبیر کرده، و اقصا ما یمکنه ان یتمسک بهی لمشترطیه. مشترطین یعنی معلوم که جماعتی هم بودن در نظر ایشون، یکی نبوده، توجه فرمودی که بالاخره جماعتی در اینجا، اونم از فقها قائل به این نفوذ اقرار در غیر مورد مال هستند از نظر صاحب مفتاح کرامه. خب ایشون در میان همه فقها یک خصوصیت منحصر به فرد دارد که بقیه ندارن، میگن صاحب مفتاح کرامه هیچ فقیه به اندازه ایشون متزلزل در اقوال و تسلط بر نقل آرا نیست، فلذا مفتاح کرامه تنها کتاب فقهی است که دیگه هر کس بخواد هر قولی رو از فقها پیدا بکند در کتاب ایشون باید پیدا بکند. این خصوصیت مفتاح کرامه است. علی‌ای‌حال اجماع تحققش بس مشکل شد، علاوه بر این که مدرکی است، چون عرض کردم بعضی فقهاء مقال سردبیلی مثل خود صاحب ریاض دیگران هم همینجور به این عموم اقرار العقلاء علی انفسهم جایز تمسک کردن، در حالی که این روایت سندش هم ضعیف است و علاوه بر این عقلاء علی الاطلاق منصرف است از خفیف العقل و ناقص العقل یا خفیف العقل. خب حالا این از اجماع مقتضای قاعده رو که عرض کردیم چی تکرار نمی‌کنیم، مقتضای نصوص هم که عرض کردیم، فقط یک مطلب هست به اون است که عنوان صفیح در این نصوص به چه معناست. این درست به همون معنایی که در آیه شریفه اومده، من کان صفیحاً او ضعیفاً، در اونجا ضعیف رو بعضی تفسیر کردن به احمق، ولیکن به نظرم این درست نیست که منحصر بکنیم در این. خب کسی که ضعیف هست از بدنش توان حضرت بدنی هم توان انجام تکلیف نداشته باشه، تکلیف از اون چی است آقا؟ ساقطه، منحصر در اون نیست. بله، و اگر روایتی باشد شاید بشد از باب قاعده جری گفت، اون بگذاریم. ولی صفی چی؟ صفی رو در تبرسی داره در مجان بیان، بقیه مفسرین نگاه بکنین دارن که گفت صفی یعنی جاهلی که به خاطر خفت عقلش جاهل هست، چون این جهل که انسان بر انسان هست، انسان جاهل از چند حال خارج نیست، یا به خاطر این است که اصلا تعلم نکرده. خیلی از علما دانشمندان از اشخاص فتن زیرک باهوش با استعداد قوی بهترین هوش‌ها و عقل‌ها رو دارن، ولی خب در همه علوم که تعلم نکردن که، فلذا نسبت به بقیه علوم چی اصلا آقا؟ جاهلن. خب این جهل پس مقصود نیست، این یک قسمت جهله. یکی دیگه این که خب عالم بودا نسیان کرده الان جاهله، لعروض چی آقا؟ نسیان. یکی که نه به خاطر سبابته که عقلش قد نمیده، به قول ما عقلش قد نمیده یعنی به خاطر سبابتش قد نمیده، نمیرسه. خب این منچه سبابت هنوز روش نکرده به اندازه کافی. یه موقع است نه بالغ هم شده ولی عقلش رشد کافی نداره، نه به خاطر سبابت، یعنی یک خفتی در عقل دارد، یک نقصانی در عقل وجود دارد و منشأ این که مالش هم هدر میده در سبیل عقلایی مصرف نمیکنه به خاطر همین جهت خفت چیه؟ عقلشه. و لذا هست که من عرض میکنم خدمت شما که مقصود این روایات همین معناست، همون معنایی که در آیه گفته شده، یعنی جاهلی که در عجل خفت عقلی هیچی هست آقا جاهله. خب این روایات هم اینه بخواد بگن ما هم مقصود ما همینه که صفی که میگیم، خب صفی به معنای ضد حلم معنا شده که معنای ضد الحلم، توجه فرمود چند معانی دیگه هست من اینجا آوردم، ولی که اونی که معنایی که گفتن همجی که در مجان بیان گفته که بله بعض الاعلام قال بعض الاعلام صفاهم و خفاف العقول، کمون که در تبرسی هم دارن دیگران هم دارن، مخصوصا در زیرمون آیه که گفتم، صفی مقصود ما اونیست که خفت عقل برش آرزه ارتفاق فرمودید. بعضی هم گفتن لا یا والی به ما یقول، بعضی گفتن فقط مقلد هست، دیگران دهن دیگران نگاه بکنه، از خودش عقل و رأی ندارد اصلا، همین همه رو در مجموعه این گفته تجربه فرمودید. فل جمله یعنی از خودش استقلال رأی یا تعمل یا فکری جا کامل داشته باشد ندارد، خفیف العقله. خب حالا یه اشکال دیگه هست، اون است که خب اون نصوص رفع القلم اطلاق مقامی دارد، برای اینکه حضرت در مقام بیان بود که بیان من رفع عنه القلم، بیان اصطلاح اون موارد رفع تکلیف، فرمود که رفع القلم عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق. خب در مقام بیان بود، نفرمود رفع القلم عن السفی حتی یعقل مثلا حتی یکمل عقله، نفرموده در مقام بیان بوده و اطلاق مقامی نفع میکند، این تقریر تامه. ولیکن اطلاق مقامی اشکالی دارد در اینجا که مجراش نیست، برای اینکه اطلاق مقامی فرع بر عدم وجود قرین است، در نصوص دیگری که خوندیم نصوص خاصه بیان دارد، خب مانعی ندارد که در اینجا نگفته در نصوص دیگه چی آقا گفته، پس این حرف درست نیست. منتهاش باید مفاد این نصوص خاصه رو ببینیم که غایت اشکالی که برای نصوص خاصه وارد هست این است که ممکنه تخصیص اکثر لازم بیاد، برای اینکه خب خیلی از موارد فقیر چیز صفی تکلیف دارد، جواب اینه که نه تخصیص اکثر لازم نمیاد. ما چهار قسم داریم، یکی عبادات و ضمانات، یکی معاملات و حدود جنایات. در عبادات و ضمانات به اصطلاح صفی ماخوذه مال کسی زده تلف کرده. آدمی که در حال خواب بزند تلف بکند زامن چرسد صفی که از خواب که بدتر نیست که. ولذا به اتفاق نص و فتوا فقیه در باب زمانات بزند تلف بکند از مالش میگیرم به زامنم چی آقا هست. در باب عبادات هم خوب تکلیف دارد، اما در باب معاملات که خوب اتفاق نص فتواست که اقوالش و قولش نفوذ اعتبار ندارد، در باب زمانات در باب حدود هم خب ما به این نص عمل میکنیم، یعنی به خاطر اینکه خب این به اصطلاح رفع قلم مؤاخذه شده است. رفع القلم عن السبی ما بگیم رفع قلم چی آقا؟ مؤاخذه. مسئله زمان مؤاخذه نیست، مال کسی رو تلف داده کرده از مال خودش میگیرن اون رو میدن، این عقاب نیست، مؤاخذه نیست، این تلف کرده دیگه، خب مال غیر رو تلف کرده باش بدن بش. یا مال کسی رو غصب کرده داره علالیده مؤاخذت حتی تو عدیه، و این مؤاخذه نیست، مال دیگری رو بهش میگن میدن.
رفع قلم مؤاخذه هم ندارد، اگر بیانه قائم بشه که این شخص زنا کرده حد میخورد، فقط در حس اقرار میشه. این هم
بله بله، رفع قلم مؤاخذه به این معنا که میخواد بگید که در غیر مورد اقرار در اونجا میشه که مثلا فرض کنید که بیانه قائم بشه که او زنا کرده. حالا اون رو ما باید ببینیم در موارد حدود کلن اجماعی هست که بر صفی حد جاری میشد. اگر ما باشیم و این روایت که میگه رفع قلم مؤاخذه که باید بگیم که رفع قلم عقاب، طبعا از صفی هم چی آقا برداشته میشد و قدر متیقنش رو ما میخوام عقص بگیم که به خود قولش عقص بکنیم، اون رو عقاب بکنیم، این به خاطر خفاف عقلش این برداشته میشه. و در اونجا هم حالا الان من مستحضر نیستم، نگاه نکردم که آیا اجماع و اتفاقی هست که اگر بیانه قائم بشد که صفیحی فلان عملی انجام داده که اتفاق باشد برای این که بر او حد جاری چی آقا میشه، اون را باید تعامل کرد. ولی متعقل میخوام عرض بکنم که باب عقاریر در موارد مختلف که علیه او تمام میشد، حالا چه باب حدود باشد چه غیر حد باشد، به اقرارش بخوام عقص بکنیم، این روایات نفع میکند. و در باب معاملات هم همینطور، باب معاملات و عقاریر خودشون زیاد هستن، تخصیص مستحجن لازم نمیاد که بخوایم. بده؟
فعل زنایی که انجام میدم حرام میشه برایش، اگر شما اصلا کلا اقرارش رو قبول
نکنید فعلش که یقینا
حرام هست که.
بله، یعنی اگر چنانچه خودش فیما بینه و بین الله انجام بدهد اون مجنون نیست و تکلیف دارد، اما بخوایم که ما به قولش عکس بکنیم او رو مؤاخذه بکنیم، کلام در این است که این نفع و ضرر خودش رو ممکنه که تطمیع بشد، ممکنه انواع عواملی که او رو زود فریب بخورد، مثل سبیان چطور با یه شکلات فریب میخورن، این صفی هم بخاطر قلت عقلش بخاطر ممکنه که زود این رو به یک لطائف الهیلی این رو به اقرار چی آقا وادار بکنه، خیلی راحت توجه فرمودید راحت اقرار بکند، دیگه نفهمد که چه به سرش میاد نمیاد، تشخیص اونجور چی آقا نداشته باشد. به خلاف یک انسان عاقل میدوند که این اقرار معناش چیه، به کجا می انجامه، فرق بین عاقل و بین صفی چیه، اینه دیگه.
فعلش حرام باشد و این تکلیف
نه باشه، تکلیف ثابته، اما هر تکلیف ثابت که مجازات نمیارد که، تکلیف ثابت بودن عقاب اخروی غیر از این است که بخوایم که او رو در اینجا چیکار بکنیم آقا حد بزنیم، این دو تا مقوله هستن.
حد قبلا خونده بودیم که در شرط سود حد در اول کتاب،
بله بله،
وقتی فعل حرام شد برای فرد اگه میتونیم فعل برای
بله دیگه، روایت دیگه تخصیص میزنه دیگه، اشکال نداره، یعنی ما همون روایتی که گفته که هر کس که زنا انجام بدهد حدش اینه اینه، این روایت میاد چیکار میکنه آقا، الا داره اصلا تعبیر لفظ الا داره دیگه، الا امکان صفیان او ضعیفن دیگه، ولی خب این داره تخصیص میزنه، قاعده میشه دیگه، نمیشه ما به قول او عکس بکنیم او رو چیکار بکنیم آقا عقاب بکنیم. در هر حال این نصوص رو نمیشه به طور کلی ترک کرد، باید این رو به گونه تفسیر کرد که بالاخره حاصلش این میشد که قلم مؤاخذه به نفس اخذ به قولش، مؤاخذه بکنیم رو به خاطر اخذ به چی آقا؟ قول خودش. و همچنین در باب ابواب معاملات این الا شامل هر دو باب چی آقا؟ میشه. اون وقت در باب معاملات هم خودش جدا باز ادله چی آقا؟ دارد که تایید همین شمولش نسبت به باب معاملات هم چی آقا میکنه. در مجموع خیلی 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 کسی بخواد بقول معروف که حالا زور بزند این رو تشکیک بکند، فوقش تشکیک میشه. اون قاعده در مورد صفی چی است آقا؟ جاری میشه. نمیتونیم اینا رو به طور کلی دانیده بگیریم، مقتضای قاعده هم هست. این در مسئله صفی هست که عرض کردیم از نظر ما بخوایم اقرارش رو اخذ بکنیم، حد برای جاری بکنیم، این اقل لو لم نقل به انه الابهر اخذن به هذه النصوص الخاصه، لا اقلش این است که قاعده در مورد صفی چی میشد آقا؟ جاری میشد. خب این از این جهت. بحث بعدی راجع به این بود که اختیار که مکره، ما روایتش رو خوندیم که در مکره مثلا یک روایت این بود من اقر عند تجرید او تخویف او حبس او تهدید فلا حد علی، کسی که بترسد به خاطر در حال ترس اقرار بکند این حد برش چی میشه آقا؟ چون از روی عقل و اختیار ایشون از روی عقل و اختیار او در واقع این اقرار چی آقا؟ نمیکنه. او دیگه ترس گرفتش به خاطر نجات از این عذاب، مجبوری چی آقا؟ اقرار بکنه. و همچنین این روایت دیگر هم بوده که از کردیم لاغت اعلا احد یخبر، این روایتی که خوندیم این سه فقره داره از نظر ما. یکی این که لاغت اعلا احد یخبر من دربن، این فقره اول، این مفاد چی است آقا؟ نفی قطعه، نفی حد قطع از کسی که تخفیف شده، ترسانده شده از به زدنی مثلا که میزنن اون رو اگه چنانچه اقرار نکنه. پس تخفیف مطلقا، تخفیف این موجبی میشد که این حد قطع چی میشد؟ منتفی میشه. این فقره اول. فقره دوم ولا قیده ولا سجنه ولا تعنیفه و این لم یعترف، که کعنه میخواد حضرت بفرماد که جایز نیست هرگز زندان کردن، زنجیر کردن به تعنیف، یعنی به خشونت داد زدن، نهیب زدن، تعنیف یعنی این با صدای غلیظ شخص رو ترساندن، تعنیف کردن و این لم یعترف، یعنی چه در مقام مطلقا حرام این کار، چه در مقام اخذ اقرار اعتراف باشد، کما اینکه قد یتوهم که حرمت این اعمال اختصاص به زمان اخذ چی دارد؟ اقرار اعتراف دارد. نه، مطلقا حرامه. و لم یعترف یعنی سبان اعترف املا، به طور کلی میخواد بگد مطلقا این اعمال چی است آقا؟ حرامه. فقره سوم چیه؟ میره بر میگرده به تعلیل اون اولی که حرف اولی که زده بود حضرت. اول چی بود؟ لا قطعه سقط عنه. چرا گفتیم لا قطعه سقط عنه؟ لمکان التخویف. خب این سه فقره هست. اون وقت این بنابراین این که ما لا قیده رو چی بخونیم آقا؟ مفتو بخونیم، یعنی لا نافیه للجنس بخونیم. اما اگر چنانچه بخونیم اینجور لا قطع علا احد یخوف من ضرب ولا قید ولا سجن ولا تعنیف، اگر اینو بخونیم این اولا جمله مضطربه میشه به خاطر که ربطش به اون و این لم یعترف معلوم چی آقا؟ نمیشه، واضح نیست. این اولا بسنه خلاف ادبیات عربی اصلا هیچی، برای اینکه این من که لا یخبف من ضربن یعنی تخفیف ناشی از چی؟ من ضربن، من ضربن بعد چی باید بشه؟ و قیدن و سجنن و تعنیفن. اصلا لا اینجا اصلا بی خوده، نباید باشه در جر بخونیم. ببینید لا قطع على احد يخفف، يخفف از چی؟ من ضرب او قید او سجن. این لا اینجا بی مورده، خلاف قاعده هست. وقتی که لا اومده یعنی خودش منقطع از قبله ولا قیده. منتها مراتب این ضرب دو خاصیت داره، یکی این که متعلق تخفیف هست که مربوط به فقره قبله، و این واو با نحو لا قیده فهمانده میشد که ولا قیده علاوه بر خود زر لا قیده ولا سجنه ولا تعنیف، اون الحاق زر از جهت حرمت به این فقره دوم از خود این عطفم چی میشد آقا؟ فهمیده میشد ولا قیده. این علاوه بر این که الان قط حد قط منتفی میشه به خاطر تخفیف ناشی از ضرب، این که هیچ علاوه بر این که این ضرب هم به خاطر همین جهت چون حرام بوده حرام هست، ضرب دیگه، ظلم کسی شخص مقابل دیگه و حدش هم که ثابت نمیشد، این قید و سجن و تعنیف و هر خشونتی خلاصه اسمشو بذارید تعذیب مطلق و التعذیب مطلق و التخویف، اصلا این میشه حرام. خب این معنایست که عرض کردیم. با این عموم تعلیلی که در ذیل دارد از مورد سرقت سرایان میدیم به چی آقا؟ به غیر سرقت، چون این روایت در مورد چی وارد شده؟ به سرقت وارد شده، ما از این تعمیم میدیم به غیر سرقت. به خاطر چی؟ به خاطر همین ذیل. سقط عن هل مکانه التخویف، یعنی کل ما کان فیه تخویفا کل اقرار کان علی تخویف او ناشئ من تخویف فلا یثبت به هیچ آقا الحد.
استاد ببخشید، فرمودید که این و این نمیان تعریف یعنی دلالت داره میکنه که مطلقا این اعمال صورت نمیگیرد،
حرامه. مطلقا حرامه.
چی حرامه آقا؟
لا قیده، یعنی لا یجوزو.
لا
رو زاده میگیریم دیگه. بله؟ لا زاده میگیریم. نه مثل لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج. اونجا چی معناست؟ اخبار هست. یعنی این اعمال در شرع جایز چی آقا؟ نیست. اما مثل بروزان همون لا رفث میمونه. یعنی خبر میداد از عدم مشروعیت این اعمال. توجه فرمودید؟ بله. مثل بگی آقا لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج، یعنی یحرم هذه الامور. و ايضا قول لا سجن ولا تخفیف ولا تعنیف ولا فلانه فی الاقرار، یعنی اینا حرامه. توجه فرمودید؟ بله.
اقراری باشه، یعنی اگر اقرار نباشه که سالبه به انتفاع
نه، در مقام اقرار، به صدد الاقرار، یعنی فی مقام الاقرار، برای اقرار، لغرض الاقرار، لغرض اخذ الاقرار، لا تعنیف ولا فلانه ولا فلان، یعنی یحرم هذه الامور لغرض بقصد چی آقا؟ اخذه
اقرار.
این قدر مناسبه که موضوع معلومه. بله. عرض میکنم خدمت شما که علاوه بر این روایت رفع هم حدیث رفع هم شامل میشه. رفع عن امتی تیس، یکی مستکره علی، مستکره رفع. خب یکیش علی شافردش همین رفع حد دیگه، اقابه. توجه فرمودید؟ اون خودش به عموم دلالت داره، اختصاص به سرقت دون سرقت، ولی این یکی رو به معونه عموم تعدیل سرایت میدیم از اینجا به غیر مورد سرقت. تا اینجا
این روایت هم نقل فیض توی الوافی نقل کرده، این ناقصه. اونجا ارده الا ان یعترف و الا ان یعترف سقطن، بعد ایشون گفته المراد بالاعتراف الذي يكون من قبل نفسه من دون تکلیف و تخویف، همون چیزی که صاحب و سوال اونجا گفتن از باب توعنه، یعنی با میل بیاد اعتراف بکنه. اونجا ایشون یه حملی آوردن برای این جمله. شما هم تو جزوه فرمودین که این
من هم گفتم به شما که من اینجا نوشتم که قد فسر به تفاسیر و قد فسر ناسابقا به معانی، اون رو ما اونجا بجی برش آوردیم، ولی اونی که علل عجاله با عین، یعنی به ذهن ما اقرب و تفاسیر و احسن و تفاسیر در این روایت همینی که عرض کردم هست ولا غیر. توجه فرمودید؟ بله.
خب مسترش که تحذیب باشه اون فعینه طرف قطعه رو داره، یعنی مسائل داره از تحذیب نقل میکنه، تو تحذیب قسمت هست.
خب این طرف قطعه که اصلا منافات داره بون صدرش که لا قطعه را تخفیف دیگه، ای طرف چی؟ ای طرف به همین این که چی؟ غلط این حرف اصلا، این حرف کلا غلطه دارم میگم. چرا؟ گوش بدید آقا، نسخه رو بدش کن. این روایت خب به گونه مختلف نقل شده، یکی از نقلش همینی که الان داریم دیگه تو وسائل اصحاب نسخ، خود وسائله. اگه اجازه دارن هم بین نسخه تهذیب المطبوعه الان و بین وسائل، وسائل مقدمه
وسائل
الهیه
طرف داره اینجا
در وسائل چاپ اسلامیه که من الان دارم خونده برای شما که الا نداره. کجا داری میگی شما؟
شیخنا نقل هذه الرواية مرتين صاحب الوسائل، مرة في الباب السابع كما نقلتموها، ومرة في الباب الثامن كما نقلها الآخرين مع الإضافة،
يعني مع الإضافة
إلا أن يعترف
إلا أن يعترف. بله، إلا أن يعترف، إلا أن يعترف ما بگیریم به این معنا که اصلا منقطعه. توجه فرمودید یک جمله مستقلیه الا ان یعترف، یعنی مگه اینکه خودش اقرار بکنه. شما اون رو تعذیب چی آقا نکنی الا منقطع باشد. بله
خب آورده بود همینجوری
اب نداره این الا ان یعترف بود و نبودش دخیل نیست، چون در فرضی که نباشد ما داریم این روایت الان گفتیم توجیهش رو، ما در متنی رو صحبت بکنیم که الا ان یعترف تو چی آقا نباشه. این اگه الا ان یعترف نباشه معناش اینه. خب بعد دارد و ان لم یعترف، اون و ان لم یعترف داره دیگه نداره؟ خب اون معنایی که حرمت گفتیم ثابت سر جای خودش، وجود الا ان یعترف ضرری به تفسیر قبل چی آقا نمیزنه. اساساً وجود این الا ان یعترف به این تفسیری که ما گفتیم هیچ ضرری نمیزنه، چون همین لا قطع و لا قید و لا تعنیف و ان لم یعترف و اون معنایی که چی آقا گفتیم.
چرا این احتمال نمیدین که این افتاده باشه ازش، همونطوری که معلوم فیض از تعذیب و
آقا این احتمال هم... که افتاده باشه دو تا نقل دیگه، ما این نقل رو داریم میگیم بنابر این نقل داریم میگیم، حالا بنابر نقل الا ان یعترف که وجود داشته باشه داریم میگم الان داریم اینو میگم دیگه. میخوام چی بگیم؟ بگیم که خب فرمود که لا قطع، همون جهتی که گفتم که لا خود میشه اگه چنانچه بخوام جر بدیم لازم مناسبت ندارد. پس بعد همونجوری که عرض کردیم بگیم، یعنی کلا آقا اساسا چه اعتراف بکند چه نکند و ان لم یعترف این اعمال حرامه. بعد برمیگرده به همون قبل که لا قطعی گفته بود الان تخفیفن، اون رو نظر دارد الان از این الا یعترف، از الا ان یعترف چی نظر دارد؟ میگه آقا بدو تخفیف این قطع ثابت نمیشه حداقل مگر اینکه خودش اقرار بکنه. این جمله لا قید ولا سجن ولا تعنیف و ان لم یعترف جمله چی باشد آقا؟ معترضه باشد وسط. خاص حضرت یک تنبیه بدد به حرمت این اعمال رو مطلقا، بعد برگشته به سابق. سابق چی؟ لا قطع یعنی حد قطع نیست به تخفیف مگر اینکه طرف خودش چیکار بکنه؟ اعتراف بکنه. خب بعد که اینو گفته خودش اعتراف بکنه، بعد گفته سقط عنه در صورت تخفیف، چرا؟ به خاطر تخفیف. بله سقط عنه حل مکان تخفیف که تعمیم میدیم دیگه. بنابر هر دو احتمال عرض میکنم که معنا همین است که عرض کردیم. بله روشنه. اون وقت این بحث بعدی راجع یک شرط رابره بگیم تا مسئله بعد برسیم. شرط رابره راحته، اونه که سکران نباشه. توجه فرمودید عبارت نگاه بکنید جواهر رو چی داره؟ داره و کد الله یسه و الاغرار من السکران ولو به محرمن و ان وجب علیه قضاء الصلات خلافن، یعنی خود سکران ها بخاطر اینکه سکران بودنش اگه نماز فوت شد صلات برای چی میشه؟ آقا قضایش واجب میشه. خلافن للاسکار فالزم من اسکر حرامن به اختیارهی به اقرارهی که قضاء صلات او الزام کرده، کسی که این اسکار رو هم اختیارن و هم حرامن به خاطر فعل حرام یعنی خوردن چیز حرامی نه اسکر حرامن، یعنی که خودش رو به خاطر یک خوردن مثل شراب و امثال اینها مست شده. توجه فرمودی بعد اقرار کرده. اون وقت اسکر غیر حرام چیه؟ حالا ممکنه که یک داروی گیاهی چیزی بخورده بعد این مست بشه. ولیکن بله
با علم به اینکه این مشروب بود و خورد اسکر حرامه
ممکنه
ندانسته بخوره مست میشه ولی خب این حرام نیست.
بله بیشتر ظهورش در اون نوع خود سکر داره که تارتن اون حرامه گاهی حرام نیست. مثلا بله 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 این سکر گفتن که آقایون فقها شرط کردن باید مایع باشد، بنابراین اگر حشیش و جامدات مثل اجازه بید آقا کل مسکن حرام در بحث مسکر گفتیم، گفتن که کل مایع مسکن حرام، اما اگر چنانچه حشیش باشد نباتات باشد گیاهات باشد اون مسکر حرام نیست. خب
مسکر مایع بالاصاله نجسته،
مایع بالاصاله بله اجازه بدید آقا کلام در نباتاته که اصلا آیا اساسا خود اون غیر مایع هم اسکارش مسکرش حرامه یا این مسکری که حرامه مقصود کل و مسکر ما یه این اینه. حالا بله؟
نه اینطور نیست. بله اینه و مسکر نیست که حرامه در نجاست اختلافه که مایهش حرامه
غیر مایه. آقا مگه نواد هم مگه مسکر نجس میشه آخه؟ چه میگوی شما آخه؟ حالا ما که در بحثش عرض کردیم در حلقات دگاه بکنید، ما در بحث مسکر اونجا آوردیم کلمات فقه ها رو.
همونجا فهمدید که کل مسکرات حرامه، فرق بین مایه.
نه همونجا که گفتیم کل مسکر حرامه، در همونجا بعضی فقه ها رو نقل کردیم که اونا گفتن که مقصود مسکرن حرام یعنی ماین به اصاله حرامه. توجه فرمودید؟ نه جامد، جامدی که مثل نباتات و اینا باشد. اونجا اختلاف هست. حالا علا فرض این که با ما خواهیم میگیم که حرام به این معنا بگیم، من اسکر حرامن یعنی خب از روی جهلشون میگد باشد، اون وقت اسکر حلالن میشه مثلا. خب این جهل دیگه، این اسکر حلال خلاف ظاهر مقداری
به اختیاری که میگه، یعنی
به اختیار جداست. اون قید قهره، مسئله عالم هم هست آقا، جاهل نیست، ولی به زور دهنش باز کردن این اسکار شراب رو ریختن تو دهنش، این یعنی غیر اختیار، این غیر حرام میشه. حرامن به اختیاره، یعنی پس معلومه که حرامن یه چیزه، به اختیار قید دومیه، ظاهرش این. البته مگه ما تعویل ببریم؟ بله
نه حرامنش احترازی نیست، توضیحیه.
حالا حالا یالن ظاهرش هر قیدی کل و قیدن ظاهرم فی احتراز. اجازه بید آقا. بله که قضا اصلین واجب نیست. و من انهو قیاسون که اسکافی گفته که فقط در این گونه موارد هست، ایشون میگه نه این قیاس این واضح الفرقه که در این گونه موارد رو بخوایم بگیم که لا یسه الاقرار من السکران ولو به محرمن که گفتن، ایشون بگد که در باب قضا رو به باب حدود قیاس بکند. این قیاس قیاس چیست آقا؟ مال فارقه. در توقیفیات قیاس چی آقا؟ نمیشه کرد و نمیشه اون رو به اینجا قیاس کرد. بعد دارد که و فی محکی تذکره از سکران الذی لا یحصل و لا بله بله لا یحصل و او لا یکون و کامل العقل، یعنی که عقلش به صورت کامل العقل نیست و یا این که به اصطلاح حالت هوش ندارد، حال سکره، یعنی در حال سکر این عقل کامل ندارد. لا یقبل و اقرارو سکران یا کسیست که سکران کسیست که در حالتیست که عقلش کار خوب چی آقا نمی کنه. این بله اون وقت لا یقبل اقرار او عند علماء اینا اجمع اجماعیه. و که در کلام فی نائم بل مغمى علی بل مبرسم، مبرسم رو برسم یا برسم گفتن یک مرضی هست که شخص به اون مرض مبتلا بشد هزیان میگه دیگه، حرف پرتفلا میشه، اونم ناشی از قلدت و نقصان عقلی که برش عارض شده میشد. بله در حال هزیان. بله و کدل کلام فلان فلان تل مبرسم و ساهی و الغافل، که در این حالات اگر اقرار حاصل بشد اینا حد چی آقا نداره. و غیره من غیر المکلفین، ملاک این است که یک حالتی داشته باشه که تکلیف ازش چی آقا برداشته بشد، قلم تکلیف ازش برداشته بشد. بلا خلاف اجد و فیشه منا بدیان کنه تحصیل اجماع زده فلان فلان دیگه. اینا روشنه. با این بیانی که گفتی معلوم میشد که اونچرا که در کلام صاحب جواهر اومد وجه عدم اعتبار اقرار ساهی و غافل و نائم و حاضل و نحوه هم مشخص شد که اونا برای چی اقرارش نافذ نیست، برای اینکه اونا در حال اقرار تکلیفی چی آقا ندارن. و السلام علیکم و رحمت الله. یک نکته رو خدمت آقایون عرض بکنم و اون این است که انشاءالله الرحمن خواست خدا از فردا این درس فقه در همون فیضیه در همون حجره که بودیم برقرار هست.